صفحه 65. آنها هزار مایل از بهشت دورند و تو میگویی که میخواهی بهشت را از جایی که ایستاده اند به آنها بنمایی. جون، آنها نمیتوانند حتی نوک بالشان را ببینند. اینجا بمان، مرغ های تازه وارد را یاری ده، آنها ای را که توانایی درک سخنانت را دارند. لحظه ای آرام ماند و سپس گفت: اگر چیانگ به جهانهای دیرین خود بازگشته بود چه می شد؟ تو امروز کجا بودی؟ آخرین نکته گفته شده بود و سالیون راست می گفت. مرغی دورتر را می بیند که بلندتر پریده باشد. جوناتان ماندگار شد و با پرندگان تازه ای که از راه می رسیدند کار می کرد. پرندگانی که همه در یادگیری درس‌هاشان سریع و زیرک بودند، اما احساس دیرین بازگشت و او اندیشید که یک یاد و مرغی بر روی زمین میتوان یافت که توانایی یادگیری را داشته باشند. اگر چیانگ روز ترد شدنش به سراغش آمده بود، اکنون چه بسا که بیشتر میدانست. سرانجام گفت: سالی، باید بازگردم. شاگردان تو خوب کار می کنند. آنها می توانند تو را در براه انداختن نوپایان دیگر یاری دهند. سالیون آه کشید اما جدل نکرد. تنها سخنی که از او شنیده شد این بود: فکر می کنم برایت دلتنگ بشوم. جوناتان با سرزنش گفت: سالی، شرم‌آور است، احمق نباش. کوشش هر روز ما برای چیست؟ اگر دوستی میان ما به چیزهایی چنان مکان و زمان بستگی دارد، پس هنگامی که سرانجام بر مکان و زمان چیره می‌شویم، برادری ما از میان می‌رود. اما پیروزی بر مکان یعنی که ما اینجا را رها کنیم و پیروزی بر زمان رها کردن اکنون است. و در میان اینجا و اکنون آیا گمان نمی کنی که شاید گهگاه یکدیگر را ببینیم؟ سالیون مرغ دریایی بیان که بخواهد خندید، با مهربانی گفت: تو پرنده دیوانه، اگر روی زمین کسی بتواند به کسی نشان بدهد که چگونه هزار مایل آن سوترش را ببیند، بیگمان او تنها جوناتان مرغ دریایی تواند بود. و به ماسه ها چشم دوخت. بدرود جون، دوست من. بدرود سالی، دیگر بار دیدار تازه خواهیم کرد. و در این هنگام تصویری از گله بزرگ مرغانی در ساحل در اندیشه جوناتان نقش بست و او که آزموده بود به آسانی می دانست نمشتی پر و استخوان که نمونه کاملی از آزادی و پرواز و بیکرانگی است. فرچرلیند مرغ دریایی هنوز بسیار جوان بود، اما کما بیش می دانست که هرگز تا کنون با هیچ پرنده ای تا این اندازه بیرحمانه بدرفتاری نشده یا بیداد نرفته است. خشم آگین اندیشید: گفته های آنان را پشیزی بر نمی گیرم. و همچنان که به سوی صخره های دور در پرواز بود، چشماندازش تار شد. معنای پریدن چیزی بس بسیار ارزنده تر از بال برهم زدن و به این سو و آن سو رفتن است. یک پشه نیز این چنین می کند. قیقاجکی ماهرانه به گرد مرغ بزرگ، آن هم تنها به شوخی، سببی شد که ترد شوم. آیا آنان کورند؟ یارای دیدنشان نیست؟ آیا نمی توانند به شکوه زمانی بیاندیشند که ما به پرواز در آمدن را به راستی می آموزیم؟ اندیشه آنان نزد من پشیزی نمی ارزد. به آنان می نمایانم که پریدن چیست. اگر این شیوه ای است که آنان خواستارش هستند، من تاقی تمام عیاری هستم و در آنان چنان افسوسی برخواهم انگیخت که آوایی در درونش پیچید و هرچند که بسیار آرام بود، چنان به لرزش افکند که دمی از پرواز با ایستاد و در هوا سرید. فلچر، مرغ دریایی، با آنان درشتی ساز نکن. در طرد کردن تو، مرغان دیگر تنها خیش را آزرده‌اند و روزی آنان بر کرده خیش آگاه خواهند شد و روزی آنچه را که اکنون تو می‌بینی خواهند دید. بر آنان بخشاینده باش و یاریشان کن تا دریابند. در فاصله اندکی از نوک بال راستش تابناکترین مرغ سپید جهان پرواز می کرد. بی هیچ تلاشی سبک می پرید، بی آنکه حتی یکی از پرهایش تکان بخورد و با همان سرعتی که کم و بیش نهایت سرعت فلچر بود. دمی براشفتگی در پرنده جوان دمید. چه روی می دهد؟ دیوانه شده ام؟ آیا مرده ام؟ این چیست؟ آرام و خونسر، آوا در اندیشه‌اش رنگ می گرفت، پاسخی را طلب می کرد. فلچرلیند، مرغ دریایی، آیا می خواهی به پرواز درایی؟ بله، می خواهم به پرواز درایم. فلچرلیند، مرغ دریایی، آیا می خواهی تا آن بلندا به پرواز درایی که گله را ببخشی و بیاموزی و روزی نزدشان بازگردی و در آگاهی یافتن یاریشان دهی؟ هرچند که فلچر، مرغ دریایی، پرندهی مغرور و آزرد خاطر بود، اما با چنان مرغ ماهر و شکوهمندی پاسخی دروغین نمی توانست در میان باشد. پس به نرمی گفت، بله، می خواهم. آن پرنده روشن با مهربانی بسیار گفت، پس فلچ، پیش آی تا با پرواز در بلندایی نچندان آغاز کنیم. بخش سوم. جوناتان به آرامی چرخ می زد. بر فراز صخره‌ای دور و می نگریست. این فلچر، مرغ جوان و خشن، پروازآموز شایسته‌ای بود. او در هوا پرتوان و سبک و تند پرواز بود، اما مهمتر آنکه انگیزه ای نیرومند برای یادگیری پرواز داشت. آنک در دمی پدیدار شد، پرهیبی خاکستری و پریدرنگ، فریاد زنان از شیرجه ای سر به در آورد. آنگاه با سرعت 150 مایل در ساعت از کنار آموزگارش گذشت. برای چرخشی آرام و عمودی، ناگهان کوششی دیگر را با 16 شماره آغاز کرد. شماره ها را بلند می شمرد. 8، 9، 10، ببین جوناتان، من دارم سرعت عادی را پشت سر می گذارم. 11، من ایستادنهای زیبا و تند چون ایستادنهای تو می خواهم. 12، اما لعنتی، من نمی توانم. 13، این سه شماره آخر بدون 14. که افت فلچر از اوج. از آنجا که از شکستش به خشم آمده بود، بدتر جلوه نمود. احساس کرد که واپس مانده است. با صدا و وحشیانه در چرخشی باژگونه غلطید و سرانجام 100 پا پایین تر از آموزگارش نفس نفس زنان آرام گرفت. تو داری وقتت را با من تباه می کنی جوناتان. من بیش از اندازه گیجم، بیش از اندازه کودنم. می کوشم و می کوشم، اما هیچگاه پیروز نمی شوم. جوناتان، مرغ دریایی، تحقیرآمیز نگاهش کرد و سری تکان داد. تا هنگامی که خود را با سختی بسیار بالا می کشی، تردیدی نیست که هرگز پیروز نخواهی شد. فلچر، تو در آغاز کار 40 مایل در ساعت را از دست دادی. گریزی به جز نرمش داشتن نیست. استوار اما نرم، در یاد داشته باش. او خود را به جایی که مرغ جوانتر می پرید رساند. اکنون بیا با هم بیازماییم. بالا کشیدن تن خویش را به دیده دار. آغازی آسان و نرم است. در سرآمد 3 ماه جوناتان 6 شاگرد دیگر داشت. همه طرد شده اما کنجکاو درباره این فکر شگفت نو پرواز برای شادی پریدن. هنوز برای آنان بلند پرواز کردن آسانتر از درک منطقی بود که در پس آن پنهان بود. هر یک از ما به راستی نمونه ای از مرغ بزرگ هستیم، نمونه ای بیکرانه از آزادی. جوناتان عصرها در ساحل چنین می گفت و پرواز سنجیده گامی است به سوی دریافت سرشت راستین ما. همه چیزهایی را که دست و پاگیرمان می شوند باید از میان برداریم. این است سبب همه این تمرین های تند پروازی و کند پروازی و هوانوردی ها. و شاگردانش در خواب بودند، خسته از پرواز روزانه. آنان تمرین را دوست می داشتند چرا که تند و هیجان انگیز بود و تشنگی آموختن را که با هر درس فزونتر می شد فرو می نشاند. اما هیچ یک از آنان، حتی فلچرلینگ مرغ دریایی نیز، به باور این که پرواز اندیشه ها می تواند به حقانیت پرواز پر و باد باشد نرسیده بود. جوناتان بارها می گفت تمام تن شما از نوک این بال تا نوک آن بال چیزی بیش از اندیشه شما نیست. در نمایی که می توانید ببینیدش، زنجیرهای اندیشه تان را بگسلید تا تن رها گردد. اما به هر حال سخنانش چون افسانه ای شیرین می نمود و آنان به خواب نیاز بیشتری داشتند. درست 1 ماه بعد بود که جوناتان گفت هنگام بازگشت به گله است. هنری کالوین مرغ دریایی گفت ما آماده نیستیم، ما را پذیرا نخواهند شد، ما طرد شده ایم. ما نمی توانیم خود را ناگزیر برفتن به جایی کنیم که خوش آمده ما نمی گویند. می توانیم؟ جوناتان پاسخ داد ما آزادیم به هر کجا که می خواهیم برویم و چنان که هستیم باشیم و از روی ماسه ها به سوی خاور خواست، به سوی سرزمین های گله. دلتنگی خردی در دل شاگردانش نشست، زیرا قانون گله این است که طرد شده هرگز باز نمی گردد و قانون در 10,000 سال حتی 1 بار نیز شکسته نشده بود. قانون می گفت بمان، جوناتان می گفت برو، و اکنون او 1 مایل بر فراز آب پیش رفته بود. اگر آنان برای رفتن بیش از این پاسست می کردند، او به تنهایی با گله ستیزجو رویاروی می آمد. فلچر آگاهانه گفت خب اگر ما بخشی از گله نباشیم ناچار نیستیم که از قانون پیروی کنیم، چون این نیست؟ از این گذشته اگر این پیکاری باشد در آنجا بسی بیش از اینجا یاری دهنده خواهیم بود و به این سان سپیده دم آن روز 8 تن از آنان در 2 دسته چنان 2 پاره الماس بال در بال از باختر به پرواز در آمدند با سرعت 135 مایل در ساعت. آنان به شورای ساحلی گله رسیدند. جوناتان در پیش، فلچر چالاک در کنال باد راستش و هنری کالوین که دلاورانه تلاش می کرد کنار باد چپش. آنگاه به آرامی و 1 پارچه به راست چرخیدند، گویی که تنها پرنده ای فرود می آمد و باژگون می شد و باز فرود می آمد. باد بر همه آنان تازیانه می زد. پدیدار شدن آن گروه تازه رسیده در آسمان گله چون خنجری بزرگ، آوای مرغان و هیاهوی زندگی هر روزهشان را از هم گسست. و 8000 چشم تماشای مرغان دریایی بی پلک بر هم زدنی خیره ماند. تک تک هر یک از 8 پرنده به تندی در چرخشی تمام خود را به سوی بالا کشیدند و در این گردش از سرعت کاستند و سبک بر ماسه ها نشستند. سپس همچون روزهای دیگر جوناتان مرغ دریایی آغاز به خردگیری از پرواز کرد. با نیشخندی گفت: در آغاز کار همگی در هم پروازی کمی کند بودید. زمزمه ای چون آذرخش در گله افتاد. آنان همان پرندگان طرد شده اند و اینک بازگشته اند. اما این ممکن نیست. پیشگویی های فلچر از نبرد در حیرت گله گم شد. تنی چند از مرغان جوانتر می گفتند: بسیار خوب، گیریم که آنان طرد شده باشند، اما در کجا چنین پرواز کردنی را آموختند؟ ساعتی به درازا کشید تا پیام بزرگ گله در میان گله پیچید. از آنان چشم فرو پوشید. مرغی که با رانده شده‌ای به سخن گفتن آید، خود نیز چون او رانده شده است. مرغی که رانده شده‌ای را ارج نهد، قانون گله را شکسته است. از آن پس پشت مرغان با پرهای خاکستری رویاروی جوناتان بود، اما جوناتان اعتنایی نداشت. او درست فراز شورای ساحلی تمرین می کرد و برای نخستین بار آغاز به سخت گرفتن بر شاگردانش تا حد تواناییشان کرد. در آسمان فریاد برآورد: مارتین، مرغ دریایی، تو گفتی که پرواز آرام را می دانی. تا هنگامی که آن را ثابت نکرده ای هیچ نمی دانی. به پرواز درآی. از این رو مارتین ویلیام، مرغ دریایی کوچک و آرام، تا از تیغ نگاه آموزگارش بگریزد، چنان از جا جهید که خود نیز در شگفت ماند و به اینسان به نمایشی افسون کننده از پروازهای آرام دست یازید. در سبکترین نصیب توانست برای خیز برداشتن و فرود آمدن دوباره پرهایش را خم کند، بی آنکه از ماسه تا ابر و از ابر تا ماسه یک بار بال برهم زند. چارلز رولاند مرغ دریایی نیز از ستیق کوه باد بزرگ تا 24000 پایی پرید و از حریر هوای خنک نیلگونه فرود آمد، در شگفت و شاد بر این رأی که فردا نیز بالاتر بپرد. فلچر مرغ دریایی که هیچ کس چون او عاشق هوانوردی نبود، پیروزمندانه به 16 چرخش آرام عمودی خود دست یافت و روز بعد پیروزی خود را با 3 پشتک به اوج رساند و در روشنایی آفتاب پرهایش در دیده مرغانی که در ساحل پنهانی به او می نگریستند سپید می درخشید. همواره جوناتان در کنار یکی از شاگردانش بود، شرح می داد، پیشنهاد می کرد، سخت می گرفت و رحمی نمود. برای سرگرم شدن با آنان در شب و ابر و طوفان به پرواز در می آمد و هم در این زمان مرغان گله بیچاره‌وار بر زمین گرد هم آمده بودند. هنگامی که پرواز به پایان رسید، شاگردان بر ماسه ها یله دادند و اینک به سخنان جوناتان بهتر گوش فرامی دادند. او چنان اندیشه های پرشوری در سر داشت که آنان نمی توانستند درک کنند. با این همه پندارهایی نیز داشت که آنان توانایی درکش را داشتند. کم کمک در شب حلقه دیگر گرداگرد حلقه شاگردان شکل گرفت. حلقه از مرغانی که خواستار یادگیری بودند و در تاریکی ساعتها گوش فرامی دادند و نمی خواستند کسی را ببینند و یا دیده شوند و پیش از دمیدن خورشید ناپدید می شدند. درست یک ماه پس از بازگشت بود که نخستین مرغ گله را ترک کرد و خواست تا چگونگی به پرواز در آمدن را بیاموزد. این خواستن سبب محکومیت ترانسلوول مرغ دریایی شد، رانده شده ای انگشت نما و هشتمین شاگرد جوناتان. شب دیگر کرک ماینارد مرغ دریایی از گله آمد، همچنان که بر ماسه ها کج و مج می شد و بال چپش را بر زمین می کشید پیش پای جوناتان فرو افتاد. بسیار آرام گفت: کمکم کن. چنان کسی که رو به مرگ سخن می گفت، بیش از هر چیز دیگری در جهان عاشق به پرواز در آمدنم. جوناتان گفت: پس پیش آی، همراه من از زمین برخیز و به پرواز درآی و ما آغاز خواهیم کرد. مگر نمی بینی بالم، نمی توانم بالم را به حرکت درآورم. ماینارد مرغ دریایی، تو این آزادی را داری که خود باشی، خیشتن راستینت اینجا و اکنون، و هیچ چیز دیگر نمی تواند سد راه تو شود. این قانون مرغ دریایی بزرگ است، قانونی که هست. می خواهی بگویی که من می توانم به پرواز درآیم؟ من می گویم که تو آزادی. به سادگی و چابکی کرک ماینارد مرغ دریایی بالهایش را گسترد بی هیچ کوششی و در هوای شب سیاه به پرواز برخاست. گله با غریو او از خواب پرید. از بلندای 500 پایی تا آنجایی که در توانش بود فریادی بلند برآورد: من می توانم به پرواز درآیم، گوش فرادهید، من می توانم به پرواز درآیم. با برآمدن خورشید نزدیک به 1000 پرنده بیرون حلقه شاگردان ایستاده بودند و با شوق ماینارد را می‌نگریستند. آنان به اینکه دیده شوند یا نه اهمیتی نمی‌دادند و گوش فراداده بودند و کوشش داشتند تا سخنان جوناتان مرغ دریایی را دریابند. او از چیزهای بسیار ساده سخن می‌گفت، از اینکه هر مرغ حق دارد که به پرواز درآید و آزادی سرشت راستین هستی اوست و هر چیز که سد راه این آزادی باشد باید از میان برداشته شود، خواه آداب و رسوم باشد یا خرافه و یا هر قید و بندی. صدایی از میان جمع برخاست: به کناری نهیم، حتی اگر قانون گله باشد. جوناتان گفت: تنها قانون راستین آن است که ما را به سوی آزادی راه بر باشد و تنها همین. صدایی دیگر برخاست: چگونه انتظار آن داری که همه ما چون تو به پرواز درآییم؟ تو مرغی بی همتا و هوشمند و ایزدی هستی و برتر از پرندگان دیگر. فلچر، لوول و چارلز اوراند را بنگر، آیا آنان نیز بی همتا و هوشمند و ایزدی هستند؟ کمترین برتری بر تو ندارند و بر من نیز. تنها تفاوت، و به راستی تنها تفاوت، این است که آنان آغاز به درک خیشتن واقعی خود و نیز تجربه آن کردند. شاگردان او به جز فلچر به سختی رمز کار را در می‌یافتند. آنان پی نبرده بودند که رمز کار همان چیزی بود که انجامش می دادند. بر انبوه مرغان هر روز افسوده می شد، می آمدند تا بپرسند، تا بپرستند، تا پست شمارند. صبح روزی پس از تمرین تند پروازی فلچر به جوناتان گفت: در گله چنین میگویند که اگر تو پسر مرغ دریایی بزرگ نیستی پس هزاران سال از زمانه خیش پیشتری. جوناتان آهی کشید، اندیشید: به سبب کشفهمیشان آنان تو را اهریمنی یا ایزدی میخوانند. تو چه فکر میکنی فلچ؟ آیا ما از زمانه پیشتریم؟ پس از سکوتی دراز فلچر گفت: خب، امکان این گونه پریدن همیشه بوده است تا هر که می خواهد به آن دست یابد. این را به زمانه چه کار؟ شاید ما از رسوم کهنه پیش افتاده ایم. ما بر بیشتر مرغان دریایی پیشی گرفته ایم. جوناتان همچنان که برای پرش وارونه سبک و کوتاه چرخ میزد گفت: این هم حرفی است، بسیار بهتر از اندیشه پیشتر از زمان بودن است. هفته ای نگذشته بود که حادثه رخ داد. فلچر سرگرم نمایش روش‌های پرواز در سرعت بسیار برای گروهی از شاگردان نورسیده بود. فلچر تازه از شیرجه در بلندای 7000 پایی فارغ شده بود و همچون شهابی خاکستری و دنبال دار بر بلندای چند پایی ساحل تند می گذشت که پرنده جوان که نخستین پرواز سبک خود را می آزمود و در پی مادرش می گشت ناگهان در مسیرش پدیدار شد. فلچرلینگ مرغ دریایی در 0.1 ثانیه برای خودداری از برخورد با پرنده جوان به تندی به چپ پیچید، با سرعتی بیش از 200 مایل در ساعت به صخره‌ای خارایی برخورد. گویی خرسنگ برایش در سنگین و دیواسایی بود که به جهانی دیگر گشوده شد. زمانی که به آن برخورد، ترس و لرز و سیاهی در او سرگشود و سپس در آسمانی ناشناخته و شگفت شناور شد. از یاد می برد، به یاد می آورد، از یاد می برد. ترسان و غمگین و پشیمان، بسیار پشیمان. ندایی چنان ندای نخستین روزی که جوناتان مرغ دریایی را دیده بود درونش پیچید: فلچر، شگرد این است که ما کوشش کنیم تا از قید و بندهای خیش برهیم، به روشی درست و نه به یک باره. هنوز آماده گذر کردن از خرسنگ ها نیستیم، اما در آینده خواهیم توانست. جوناتان، آموزگارش به خشکی گفت، یا بنا به گفته شمایان، پسر مرغ دریایی بزرگ، اینجا چه می‌کنی؟ صخره؟ آیا من نمردم؟ آیا من نمردم؟ اوه فلچ، دست بردار، فکر کن، تو اینک با من سرگرم سخن گفتن هستی، پس روشن است که نمرده ای. مرده ای؟ کاری که از پیش بردی این بود که سطح آگاهی خود را ناگهان دگرگون ساختی. اینک زمان برگزیدن فرا رسیده است. تو می توانی اینجا بمانی و در این سطح بیاموزی که بسیار فراتر از آن سطحی است که ترکش گفته ای، یا اینکه می توانی بازگردی و کار کردن با گلی را پیگیری. بزرگان امید مصیبتی را داشتند، اما اکنون آنان از اینکه رو سیاهشان کردی سخت یکه خوردند. البته که می‌خواهم به میان گله بازگردم، هنوز چندان که باید به گروه تازه شاگردانم نیاموختم. بسیار خوب فلچر، سخنی را که درباره تنی که سراپایش چیزی جز اندیشه نیست می‌گفتیم در یاد داشته باش. فلچر سری تکان داد و بالهایش را گسترد و چشمهایش را در فرود صخره گشود و خود را در مرکز مکانی که همه مرغان گله گرده هم آمده بودند یافت. هنگامی که برای نخستین بار تکان خورد، غریو عظیم هلهله و هیاهو از جمع برخاست. او زنده است، او که مرده بود، اکنون زنده است. تنها با نوک بالش او را لمس کرد، زندگی را به او بازگرداند، پسر مرغ دریایی بزرگ. نه، او انکار می کند، او اهریمن است، اهریمن، آمده تا گله را از هم بپاشد. 4000 مرغ دریایی گرد هم آمده از این رخداد هراسان شدند و فریاد اهریمن چون بادی از طوفانی دریایی از میان آنان برمی‌خاست. چشم‌ها می‌درخشیدند، منقارها تیز شده بودند، آنان سر آن داشتند تا فلچر را نابود کنند. جوناتان پرسید: فلچر، آیا بهتر نبود اینجا را ترک می‌کردیم؟ اگر چنین می کردیم بی تردید چندان اعتراضی نداشتم. در پلک برهم زدنی آنان نیم مایل دورتر ایستادند و نوک‌های براق گروه مرغان در هوای تهی بسته شد. جوناتان در شگفت بود. چرا این چنین است؟